بسم الله الحمد لله وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. کلام در ادله خاص برای اثبات استثناء در موارد ثلاثه بود، منها حدیث یک از باب چهارده از بقیه کفارات مورد استشهاد در این حدیث شریف این جمله هست: فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلق رأسه. این کلام هم در تهذیب هست، هم در کافی هست، هم در فقیه هست. در دلالت این حدیث علی المدعا دو نظریه هست: نظریه اولا که میگویند دلالت دارد به جهت این است که این حدیث گرچه در کافی بلکه فقیه بلکه مغنه مرسلتون هست، ینابی جلد 7 صفحه 25، فقیه جلد 2 صفحه 228. حدیث 55، این حدیث شریف صاحب وسائل کما ترا می فرمایند و رواه الصدوق فی المغن مرسلن. این اشتباه صاحب وسائل سبب شده که متأخر از ایشون به نقل صاحب وسائل اکتفا کردند، به سراغ مغنه رفتن، ولیکن این حدیث شریف کما ذکرنا در فقیه جلد 2 صفحه 228 حدیث 55 موجود است. صاحب وسائل حقش بود بفرمد کما فی الفقیه مرسلا، مغنه کتب حدیث نیست، فتواست. فعلیه این حدیث در کافی فقیه تهذیب موجود است. مشکل این حدیث کما ذکرنا دوران امر بین المرسلت و المسنده هست. به بیانی که تقدم الکلام، اون بیان ذکرنا به این که خالی از تأمل نیست. از فعل ذلک این حدیث علی نقل مرحوم صدوق در فقیه علی مسلک سیدنا الاستاد حجت است. دوران امر بین دو حجت است. حجت اولا نقل مرحوم شیخ در تهذیب، حجت ثانیه نقل مرحوم صدوق در فقیه. و یؤید ذلک این حدیث عند العام مورد اتفاق است. ملاحظه کنید، مغنی جلد 3 صفحه 149 مسئله 23-58. این حدیث در این مسئله که نقل شده است آخر بس میگه هازا متفقون علیه. فعلیه من جانب ما افاده مرحوم آقای خویی قابل تأمل است. من جانب آخر علا قول این حدیث علی تقدیر این حجت است و من جانب ثالث وجود این حدیث در کتب ثلاثه حدیث و نقل اون در جمیع متون فتواییه و مورد اتفاق عامه این امور موجب این است که انسان اطمینان به صحت این حدیث پیدا بکند، گرچه نقل کلینی هم معیداتی دارد از این قبیل که این دوران ام بین تهذیب و کلینی، کلینی عزبت است، کافی عزبت است، ولیکن الا ما ذکرنا نوبت بی این حرف نمی رسد. اون اندشک است. الا ما ذکرنا این حدیث شریف مورد اطمینان است. فعلیه این که در ریاض و غیر ریاض اعتناب نقل مخالف نشده است، مستقیماً میگوین که صحیح الحریز تمام است. انما الکلام در متن این حدیث است. این حدیث متن اون در فقیه با کافی، با تهذیب، با مقنه اختلاف در کلمه ای دارد. خودتون ملاحظه کنید ارا، کلمه ارا این بحث کلامی دارد. لذا مرحوم مجلسی هم در روضة المتقین اشاره به این بحث کلامی کرده است. و کیف کان، این جمله ضرر به ما ذکرنا نمی رسد. تحریم من جهت آیه باشد کما هو ظاهر، صدمه به ما ذکرنا نمی زند. تحریم من جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، صدمه به ما ذکرنا نمی زند. گرچه ظاهر استدلال به آیه هست، معنای استدلال به آیه این است که تحریم مباشرتن من الله است، نه تحریم واگذار به رسول خدا شده باشد. گرچه اون مطلب تمام است، فی موردن ما گفتیم ائمه علیهم السلام لهم این که تشریع بکنن، نه به خاطر اینکه جبرئیل نازل میشه، به خاطر اینکه این احکام نزد اونها گذاشته شده که در طول زمان بیان بکنن، منافات با هیچ قاعده هم ندارد. و کیف کان، این بحث کلامی که معصومین علیهم السلام می توانند تشریع بکنند به بیانی که ذکرنا یا نمی توانند، این صدمه به ما ذکرنا نمی زند، گرچه سه نسخه ندارد، کافی ندارد، تهذیب ندارد، مغنه ندارد، فقط این کلمه در فقیه موجود است. بر این اساس ما افاده مرحوم طبرسی در مجموع البیان جلد 1 صفحه 291، وروا اصحابنا ان هذه الآیه نزلت فی انسان یورف به کعب ابن حجره، مراد مرحوم طبرسی همین حدیث است. این حدیث شریف الهونا دلالتش علی المدعا از جمله فأمره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حلق رأسه تمام است. این حدیث بحث دیگری هم دارد و هو ما اشار الیه مرحوم طبرسی در تفسیر. روایاتی که در تفسیر این آیه مبارکه هست اقلن دو روایت در باب 14 هست، 1 حدیث 1 از این باب، 2 حدیث 2 از این باب، کما ترا فیه ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضن تا آخر حدیث. اگر اون حدیث یک علام و افاده و مرحوم آقای خویی ناتمام باشد لدوران، حدیث دو در تفسیر آیه قابل استدلال نیست. مسلم حدیث دو ضعف سندی دارد، ولو مرحوم مجلسی و جماعتی میگویند که صحیح است. جهت این که حدیث دو قابل اثبات این معنا نیست این است که این روایت از محمد ابن عمر ابن یزید، ان محمد ابن عزافر ان عمر ابن یزید است. ذکرنا مرارن به این که محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نشده است. فعلیه، اگر مراد مرحوم طبرسی که میگوید روا اصحابنا این دو حدیث باشد، الا این مسلک این جمله ناتمام است. بله روایت هست، اما هر دو روایت ضعف سندی دارد. روایت یک لدوران بین المرسلت و المسنده، روایت دو لوجود محمد ابن عمر ابن یزید تصحیح فرمایش مرحوم طبرسی فقط به خاطر ما ذکرناست که این دوران صدمه به حجیت ما هو صحیح نمیزنه. باز بر میگردیم به حرف دور، فقط یک کلمه و اون کلمه این است که نقل حریز برای حماد تارتن مرسلتون و اخرا مسندتون در چه حد از بود است؟ شخص حریز برای شخص حماد نقل میکند، یک مرتبه برای حماد مسند نقل کرده است، یک مرتبه مرسل. الا ما ذکرنا این بودی ندارد. فعلیه معافاده مرحوم طبرسی فی قوله و روا اصحابنا تمام است. در رابطه با این حدیث در مسئله 29 شاید توضیحات بیشتری هم داده بشود. این حدیث منهای از جنس کفار ما بحث کردیم. در مسئله 29 به ملاحظه جنس کفار ازالت و شر ایزن محققین مباحثی انجام داده اند. دلیل خاص دوم حدیث 6 از باب 16 معتبره هیثم است. آل علیه السلام لا شیء علیه ولا یعود. این روایت من حیث و سند مشکلی ندارد. اگر مشکلی باشد من حیث دلالت است که ظاهرن ایزن اون هم مشکلی نیست. ار روایتو واضحت و دلاله هست به این که کفاره نیست، از نفی کفاره به وضوح در این حدیث استفاده جواز این فعل می شود. تقریب دلالت این حدیث بلا حرج از این قرار است. فرض کن کسی است که ریزش مو دارد، مثل نوع پیر مردا که شب میخوابند صبح رو متکاشون موهای سرشون محسوس است، یا موهای ریششون خود به خود میریزد. اگر شارع انسان را مکلف بکند به این که شما که ریزش مو دارید باید جوری وضو بگیرید که یک دانه موی شما ساقط نشود. خب این تکلیف عرجیه. کسی که ریزش مو دارد شاره بهش بفرماید که مواظب باش که مو از صورت شما نریزد. خب میریزد. وضوع بدون ریزش مو این وضوع حرجی است، ولذا علاما به بالی در روایتی استدلال با آیه مبارکه نفی حرج شده است. در همین روایت با این فرق، اگر ما به دلیل حرج تمسک کردیم نتیجه بهتری میگیریم تا بدون حرج، و اون نتیجه این است، فقها هم بحث کرده، بی این که آیا این جواز اختصاص به وضو دارد یا ام از وضو و غسل است؟ آیا این جواز اختصاص به وضو واجب دارد یا ام از وضو واجب و مستحب است؟ برای رفتن به حرم وضو میگیرد، وضو تجدیدی میگیرد. آیا جواز الازاله اختصاص به وضو واجب دارد یا اعم است؟ اگر ما استدلال بهرش کردیم لا شبهت به این که اختصاص به وضو ندارد، برای این که نفی حرج اختصاص به وضو ندارد. نفی حرج در جمیع ابواب است الا مخرج، مثل بعضی از موارد حج کما تقدم. بر این اساس اگر مفاد این حدیث اختصاص به مورد حرج داشته باشد، لا فرق بین الوضوء و الغسل. اگر اختصاص به این نداشته باشد، لتأمل فی العفو عن الغسل تأمل واضح، برای که حدیث در وضوع هست، در غسل که این حدیث نیامده. اگر فرض این باشد که ما فقط به این حدیث من حیث و تعبد داشته باشیم نگاه بکنیم، نه من حیث انه حرجیون جواز الازاله فی الغسل فی غایت الاشکال است. فرض این است که حرجی نیست. اگر حرجی نیست، ما دلیل الازاله، دلیل شما در تعبد در وضوع هست. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که در ادله خاصه بحث از حدیث یک، حدیث دو از باب 14 و حدیث 6 از باب 16 ظاهراً و الله العالم این احادیث دلالت علی المدعا دارد. قلنا به قاعده لا ضرر اولم نقول، قلنا به قاعده لا حرج اولم نقول، قلنا به دلالت آیه 196 از سوره بقره اولم نقول. چرا به این نتیجه رسیدیم؟ برای اینکه حدیث یک از باب 14 صحیحون، حدیث 6 از باب 16 صحیحون که مؤید به حدیث 2 از باب 14 است. کما این که من جمله ادله خاصه، کما فریاز می فرمایند للاصل و للآیه. این کلمه للآیه در ریاض، در حدائق، در مغنی، در جواهر، این لیل آیه دلیل بر جواز در این موارد ثلاثه هست. قلنا به حجیت قاعده لا ضرر اولم نقول، قلنا به حجیت قاعده لا حرج اولم نقول. ادعا این است که آیه مبارکه دلالت بر جواز ازاله در این فروز دارد. به این بیان که در ابتدای آیه شریفه فی قوله تعالی ولا تحلق رؤوسکم، نهی از حلق است. حلق رأس برای محرم ممنوع است. به دنبال اون این جمله دارد: فمن کان مریضن او بهی عزیون فعلیه الفدا. به این مضمون این جمله گرچه اثبات فدیه می کند ولیکن مراد نفی و حرمت هست. فعلیه، این که صاحب ریاض می فهمن لیل آیه، مرادش این آیه است که این آیه دلالت بر جواز ازاله در موارد سلاس دارد. این استدلال از جهاتی مورد مناقشه شده است، منها این است که میگویند این آیه شریفه جواز ازالت فرس را دلالت دارد. مدعای شما اعم است از این. شما میگویید برای محرم اگر اذیت می شود از موی بدنش، از ابروش باشد، از ریشش باشد، از سرش باشد، از بغلش باشد، از شکمش باشد، می گویید جایز است. اگر از مو اذیت می شود می گویی جایز است. آیه مبارکه اخص از این است. آیه مبارکه می فرماید موی سر که ازاله اون حرام است اندل حرج جایز است، اندل اذیت جایز است. این یکی از این مناقشاتی است که فی غیر واحد من الکتب شده است. ظاهرا این مناقشه ناتمام است. جهت ناتمامی این است که ذکر رأس در آیه شریفه لمکان الغالب است، فعلیه دلالت بر اختصاص ندارد. قید زاورد مورد غالب دلالت بر اختصاص ندارد. بر این اساس است که صاحب جواهر در جواهر جلد 18 صفحه 380 بل لعل الظاهر عدم الفرق بین رأس و غیره من الاعضاء. چرا میفهمد ما ذکرنا؟ به اینکه اگر القا خصوصیت کردیم گفتیم منات ضرورت به ازاله هست، اضطرار به ازاله هست. اگر این را گفتیم خوب واضح است که این ضرورت به خاطر موی سر باشد، لعجل موی بغل باشد، لعجل موی شکم باشد، فرق نمی کند. منات اذیت شدن است، منات ضرر است. فعلیه ما افاده صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه من قوله بل لعل الظاهر تمام است. این یک مناقشه است و هناک مناقشات اخرى لعله یعتی انشاءالله تعالی.